می‌خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوبی.
بدون خط خوبی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام اون که نام یادش آرام بخش دلها و قلبهاست، مردم خوب ایران، خانم ها آیان سلام به شما، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. من حمید عبیری هستم، به اتفاق دوستان همکارانم در کنار شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو با برنامه بدون خط خوردگی. و اما مهمترین عناوین و موضوعاتی که در برنامه امشب به اونها خواهیم پرداخت. جراحی مقاومت در منطقه، زوایای حیرت آور طوفان و لغزا، سیاه‌پوش شدن شبکه‌های فارسی زبان برای نتانیاهو، کاخ سفید و جنگ در اراضی اشغالی فلسطین. ۳۰۱۰۳۵ سامان پیام کوتاه ماست، منتظریم که شما هم در کنار ما باشید و نگاه و نظرتون رو راجع به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو مطرح بکنید و البته به سوال پیامکی ما هم پاسخ بدید. بفرمایید که قمار با اسب بازنده‌ای به نام رژیم صهیونیستی چه تبعاتی برای حامیان این رژیم داره؟ گزینه یک، عملیات طوفان و لغزا. گزینه دو، بی‌آبرویی سیاسی برای حامیان این رژیم. عدد گزینه مورد نظرتون رو به 3035 برای ما پیامک کنید. خوشحال میشیم اگر نگاه و نظرتون رو در خصوص برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه بدون خط خوردگی از طریق پل‌های ارتباطی شبکه و البته از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما مطرح کنید و در میان بذارید. یک بار دیگه سوال مسابقه پیامکی رو، سوال پیامکی برنامه رو با هم مرور بکنیم. بفرمایید که قمار با اسب بازنده‌ای به نام رژیم صهیونیستی چه تبعاتی برای حامیان این رژیم داره؟ گزینه یک، عملیات طوفان و لغزا. گزینه دو، بی‌آبرویی سیاسی برای حامیان این رژیم. فقط کافیه که عدد گزینه مورد نظرتون رو به 3035 پیامک کنید.
سیاست بدون خط خوردگی.
اما در خصوص حمله طوفان الاقصا و عملیات بزرگ طوفان الاقصا قرار هست در این بخش گفتگو بکنیم. مهمان من در این بخش جناب آقای حسین آجرلو، کارشناس مسائل سیاسی و منطقه. آقای آجرلو سلام به شما، شبتون بخیر.
منم خدمت شما عرض سلام دارم و خدمت شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم. نتایج عملیات بزرگ طوفان الاقصا چطور شرایط منطقه رو تغییر میده آقای آجرلو؟
فی‌الواقع این عملیات اخیر جنبش‌های مقاومت اسلامی، حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی و سطح اون یک به نوعی معطوف به اهداف در ابتدای عملیات بود. یعنی همین که گروه های فلسطینی توانستن تا این مقدار پیشروی کنن در اراضی اشغالی 1948، همینطور تونستن اهداف خودشون رو تأمین کنن، یک پیروزی زود هنگام بوده، این از آغاز یک پیروزی بوده.
بله.
اما اینکه نتایج چه تأثیرات حالا این بحث کوتاه مدت بود در میان مدت و بلند مدت، خب قاعدتا به نظر میسه اولین مسئله‌ای که در بلند مدت میتونیم برامون متصور باشیم بحث حفظ توازن قواست. آن چیزی که همواره صهیونیست‌ها تلاش میکردن حفظ کنن این بود که به نوعی برتری خودشون رو در حوزه موازنه قوا حفظ کنن، ولی به نظر میرسه معادله قدرت در اراضی اشغالی تفاوت کرده. فقط تفاوتش این هستش که طرف فلسطینی با اتکا بر حداقل‌های نظامی و به نوعی قدرات و تجهیزات داره این کار انجام ده، رژیم صهیونیستی با بالاترین سطوح تجهیزات و همپیمانی بین المللی. اما اون چیزی که در عرض واقع داره اتفاق میفته این هستش که دیگه صهیونیست ها مثل گذشته، همونطوری که بعد از جنگ 33 روزه در لبنان این اتفاق افتاد، بدون دلیل میدونن که اگر هر اقدام کوچکی در مناطق فلسطینی به خصوص در نوار غزه بخوان انجام بدن، باید به نوعی منتظر این باشن و این یک معادله‌ای رو داره شکل میده.
بله.
که دیگه به نوعی در ادبیات روابط بین الملل بهش میگن توازن.
بله.
در عرصه سیاسی هم این هستش که فلواقع داره این پیامو میده، چون بسیاری از این کشورهایی که عادی سازی کردن با رژیم صهیونیستی بر این مبنا بودن که اوضاع فلسطین به یک ثبات بسته و مردم فلسطین همین مقدار دیگه پیشروی نخواهند کرد و امید و خودشون رو دست داده بودن. به نظر میرسه حالا به غیر از اون بحث حمایت‌های آمریکا، به نظر میرسه این اقدام نشون داد ملت فلسطین زنده استش و به دنبال احقاق حقوق خودش است و بله. امید رو در دل جهان اسلام و جهان عرب زنده کرد و به نظر من میاد که این مسئله یک عملیات راهبردی بود و هم در عرصه‌های میدانی و هم در عرصه‌های سیاسی مشاهده تحولاتی در این زمینه در آینده هم دور و هم نزدیک خواهیم بود.
آقای آجرلو، تحلیلگرای مسائل سیاسی معتقدند رژیم صهیونیستی از هر زمان دیگه‌ای شکننده‌تر و آسیب‌پذیرتر شده. با علم به این موضوع مقاومت چطور عملیات رو دنبال می‌کنه؟
فی‌الواقع آن چیزی که برای رژیم صهیونیستی یک برگ برنده بود، همواره اونو به عنوان یک برگی رو میکرد و همواره کشورهای دیگر تحت تاثیر قرار میداد و به نوعی به مقابله میپرداخت و اونها رو به نوعی از لحاظ روانی تحت تاثیر قرار میداد، اون بحث توان اطلاعاتی و امنیتی این رژیم بود.
بله.
این عملیات اخیر یک شکست بزرگ اطلاعاتی و امنیتی بود برای رژیم. به نظر میرسه صهیونیستا با این شکست اطلاعاتی اون ابهت و اون یک امر برساخته رو که ایجاد کردن به طور مصنوعی تقریبا از بین میره و یکی از اون پایه های قدرت رژیم صهیونیستی در کنار حمایت های بین المللی ایالات متحده آمریکا و ابرقدرت هایی که به نوعی از اون حمایت میکنن و در کنار پولی که بالاخره این صهیونیست‌ها از همه جا حمایتشون میکنن، یکی از پایه هایی که اون دو پایه دیگر هم نگردشته بود، به نظر من میاد که این تقریبا با این عملیات شکست خورده. همونطور که میدونیم همچنان صهیونیست‌ها دارن مذمت میکنن نهادهای امنیتی رژیم رو برای یک غافلگیری کوچک در جنگ 1973 یوم کیپور یا همون جنگ رمضان. حالا این غافلگیری در این حد به نظر من به فروپاشی و حتی بازبینی در نهادهای امنیتی این رژیم منجر خواهد شد. این رژیم با توجه به این چالش‌های روزافزون که در کرانه باختری رو اردن هم در نوار غزه داره و در شمال هم درگیر این مباحثش، به نظر میرسه این رژیم رو دچار به نوعی فروپاشی در حوزه امنیتی هم خواهد کرد.
و حمله رژیم صهیونیستی به غیر نظامی در غزه چطور باید پاسخ داده بشه؟ به هر حال اونجا قشر زیادی از زنان و کودکان هم کشته شدن و هم زخمی شدن، چنین حمله ای چطور باید پاسخ داده بشه؟ اگرچه تکراریه، اگرچه رژیم صهیونیستی بار اولش نیست.
آن چیزی که مقاومت نشون داد و تحولاتی که در چند روز اخیر ما شاهدمون هستیم این هستش که همین معادله این تهاجم بی‌رحمانه که رژیم صهیونیستی شما در نظر بگیرید از زمان آزادسازی غزه در سال 2005 تا امروز بارها و به عناوین مختلف به این مردم تجاوز شده، حقوق اونا خدشه‌دار شده، در محاصره بودن، جان اونا رو گرفته، به کودکان، به مساجد، به انواع و اقسام خلاف امور بشر دوستانه انجام داده و این برای مردم غزه یک امر جدیدی نیست. اما آن چیزی که مهم هستش امروز مقاومت فلسطین نشون داده که دیگه دورانی که برای مثال در سال 2009 در جنگ 2009 1700 فلسطینی شهید شدن در مقابل 13 تا صهیونیست کشته شدن، این معادله دیگه تغییر کرده. یعنی الان به نوعی تلفات صهیونیست‌ها بسیار بیشتر از فلسطینی‌ها هستش و این روند نشون میده که حداقل به نظر میسه اگه این روند ادامه بشه صهیونیست‌ها میدونن که مقاومت در مقابل این اقدامات ساکت نخواهد نشست و به نظر میرسه در وقت و زمان مناسبی که گیرش بیاد قطعا انتقام این خونه این شهدا رو خواهد گرفت.
خطونشون جدیدم که کشیدن، این ضعف گنبد آهنی این رژیم چطور نمایان شد؟
خب فی الواقع اساسا بسیاری از به نوعی این تجهیزات دو تا مسئله وجوده. بخشی از این مسائل تبلیغاتی که برای اون میشه، ما مثلا در طول تاریخ هم داشتیم بحث جنگ ستارگان که ایالات متحده علیه اتحاد جماهیر شوروی مطرح کرد و مسئله‌ای که اتفاق افتاد اساسا این مسئله یک بلوف بود بیشتر. یکی اون بحث تبلیغات روانی و یکی هم این که آیا این گنبد آهنی این حجم از به نوعی موشکبارانو میتونه تحمل کنه. به نظر میرسه اتفاقی برای گنبد آهنی افتاد تو این وضعیت که صهیونیست‌ها به اون خیلی میبالیدن این بود که یک نشون داد که این گنبد آهنی یک بلوف بیش از آن چیزی است که داره تبلیغ، یعنی اون واقعیتش با بحث اون چیزی که تبلیغ میشد فاصله داره و بله. یک ایمنی ایجاد نمیکنه. دوم مسئله بحث این بود که اینکه نشون داد اینم یک ضعف دیگه، در مقابل این حجم از تسلیحات به نوعی نتونسته مقاومت کنه و اینم بزرگترین ضعفش که به نظر من باید اینا مجبورن در استراتژی خودشون در گنبد آهنی به نوعی چاره جویی کنن و تغییر استراتژی بدن و این تغییر استراتژی برای صهیونیست‌ها با این وضع اقتصادی که فعلا دارن بسیار سخت.
بسیار خیلی متشکرم از شما. شب خوبی داشته باشید. زنده باشید. خدا نگهدارتون. در خصوص عملیات بزرگ طوفان و لقصا و جراحی مقاومت در منطقه گفتگو کردم با جناب آقای حسین آجرلو، کارشناس مسائل سیاسی. شما از شما پرسیدیم بفرمایید که قمار با اسب بازنده‌ای به نام رژیم صهیونیستی چه تبعاتی برای حامیان این رژیم داره؟ گزینه یک، عملیات طوفان الاقصا. گزینه دو، بی‌آبرویی سیاسی برای حامیان این رژیم. فقط منتظریم که عدد گزینه مورد نظرتون رو برای ما پیامک بکنید به 30,010,35. گفتن 0903 4 رقم آخر 0671. گفتن گزینه یک، دست برتر، دست مقاومت در منطقه هست. صفر 915 4 رقم آخر 1395 گفتن سلام، گزینه دو یعنی بی آبرویی سیاسی برای حامیان این رژیم. صفر 912 4 رقم آخر 2047 هم منتقدن که گزینه دو یعنی بی آبرویی سیاسی برای حامیان این رژیم. 913 4 رقم آخر 4465 معتقدن گزینه یک یعنی عملیات طوفان و لخصا. شما به ما بفرمایید که به نظر شما قمار با اسب بازندهی به نام رژیم صهیونیستی چه تبعاتی برای حامیان این رژیم خواهد داشت؟ گزینه یک، عملیات طوفان و لخصا. گزینه دو، بی‌آبرویی سیاسی برای حامیان این رژیم. منتظریم که شما عدد گزینه مورد نظرتون رو به 3035 برای ما پیامک کنید و بفرمایید که قمار با اسب بازنده‌ای به نام رژیم صهیونیستی چه تبعاتی برای حامیان این رژیم داره. 1. عملیات طوفان الاقصی. 2. بی‌آبرویی سیاسی. ۱۱۴ رقم آخر 6495 گفتن با سلام و احترام گزینه 2 یعنی بیابروی سیاسی برای حامیان این رژیم. 917-4232 هم معتقدند که گزینه 2 یعنی بیابروی سیاسی برای حامیان این رژیم. ۱۷ دقیقه است بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط‌خوردگی. می‌خوایم در خصوص زوایای حیرت‌آور طوفان الاقصی گفتگو بکنیم با جناب آقای حسین شیخیان، کارشناس مسائل فلسطین، که مهمان من در این بخش خواهند بود. آقای شیخیان سلام، شبتون بخیر.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمتیم.
زنده باشید. آقای شیخیان، عملیات بی سابقه مقاومت علیه رژیم صهیونیستی پاسخ به چه جنایت‌هایی توسط این رژیم بود؟
به هر حال خب هم به نظرم ملت ما آشنا هستن با تاریخ فلسطین و جنایت‌هایی که رژیم صهیونیستی تو این سال‌ها کرده. از شاید بشه گفت از توافق بالفور به این ور شاید نزدیک 100 ساله که ما شاهد جنایات متعدد و اشغالگری و به هر حال کینه های انباشته ای که در دل این مردم و تمام مسلمانان جهان جمع شده بود نسبت به جنایاتی که این سالها انجام شد، شاید بشه گفت یه جوری تو این بالاخره حمله اخیر سرباز کرد و خودش رو نشون داد. به هر حال از به نظرم حالا توی رسانه های ما شاید مثلا جنایت صبر و شتیلا یا اون اتفاقاتی که توی تنتوره افتاد یا امثال هم شاید آشناتر باشه برای مردم، خب کم کم انقدر در واقع آدم کشته بودن، بچه کشته بودند.
بله.
و غارت و تجاوز و خانه دزدی و تصاحب ملک مردم فلسطین و اینا دیگه چیزی به نظرم دیگه باقی نمونده بود، این جنایتی نمونده بود که اینها نکرده باشن. به هر حال تو این پیروزی که از همه جانبه بخواید نگاه کنید، چه به جهات امنیتی چه به جهات اطلاعاتی، یک پیروزی بزرگ بود و چه به جهت نظامی بالاخره این کاری که انجام شد هم از دریا و هم از هوا و هم از زمین، این ورودی که داشتن برای بازپسگیری برخی از سرزمین‌های اشغالی توی این سال‌ها مردم عزیز فلسطین، به نظرم یک حماسه است به تعبیر شما، این حماسه‌ای که اجاب آورم بوده و تمام دستگاه‌های امنیتی اسرائیل که خودش رو بزرگترین در واقع سرویس امنیتی دنیا میدونه، بعضن قوی‌ترین ارتش دنیا خودش رو معرفی کرده یا حالا خاورمیانه، کاملا در بخت فرو رفتن و هنوز که هنوز عکس العمل درستی هم حتی نتونستن نشون بدن. حالا امشب یک مقداری البته حمله ها آغاز شده، بیرحمانه دارن غزه رو میکوبن، ولی خب بالاخره تو این دو سه روز بخت هم کابینه رژیم صهیونیستی و هم دولت رژیم صهیونیستی و هم سران این رژیم رو ما دیدیم از عملیات حیرت آوری که فرزندان مقاومت انجام دادن.
بله. و نکته دیگر این که چه زوایای حیرت آوری در این عملیات الان بیشتر مورد توجهه؟ آیا ضعف گنبد آهنی مهمترین بعد این عملیات هست و یا ضعف اطلاعاتی رژیم صهیونیستی؟
نه، بیشترین چیزی که بهش اشاره میکنن همین ضعف اطلاعاتیه. یعنی به هر حال اینها ادعا میکردن که ما هیچ نقطه کوری در هیچ کجای سرزمین غزه و همینطور حتی کرانه باختری نداریم که تحت پوشش ما و تحت اشراف ما نباشه. این رو تو این سالها ادعا میکردن دائم دیگه، یعنی با دوربین هایی که اینها حتی توی دار و درخت و کوه و خلاصه سنگ و کلوخ حتی ادعا میکردن که ما جایگذاری کردیم و اشراف تمام داریم به تحرکات همه جنبندگانی که توی سرزمین های اشغالی و تو سرزمین های در واقع غزه وجود دارن. این برای خودشون یه چیزی ساخته بودن، یک تصویر هالیوودی از خودشون ساخته بودن که نه هیچ جنبنده ای نخواهد جنبید مگر اینکه اینها مطلع باشن. خب این اتفاقی که افتاد که با پاراگلایدر رو نمیدونم خلاصه ابزارالات خیلی شاید پیش و پا افتاده اینها تونستن مثلا 10 کیلومتر فرزندان مقاومت توی هوا پرواز کنند و بچرخند و برند و بعد فرود بیان و بعد عملیات بکنند. و خب اینها آماده سازی میخواد، سلاح جا به جا کردن اونجا به این راحتی نیست. فکر بکنیم مثلا شما یه اسلحه‌ای رو مثلا زیر کتت مثلا قایم میکنی از جای به جای دیگه میری، نه. این واقعا تک تک تحرکاتی که اتفاق افتاد، تک تک اون عملیات هایی که انجام شد از نقاط مختلف در حصار غزه و در پشت دیوار و این طرف دیوار کاملا یک در واقع ضعف اطلاعاتی و این شکستن این هیمنه هالیوودی که از خودشون ساخته بودن رو رقم زد که خب خیلی ابعادش و توی تحلیل ها هم بیشتر چیزی که دارن الان بهش میپردازن، حتی خود رسانه‌های صهیونیستی هم همینه و کاملا تحت فشار قرار دادن سرویس‌های امنیتی و ارتش اسرائیل رو که به هر حال این همه میگفتید که ما اشراف داریم و خلاصه همه تحرکات رو میبینیم، پس این اتفاقات چطور رقم خورده؟
بله و خودشون هم همچنان تو بهت و حیرتن. این شکست ترکیبی صهیونیست‌ها نتیجه چه شرایطی های شیخیان؟
منظورتون چیه چه شرایطی؟
هم به لحاظ نظامی هم به لحاظ اطلاعاتی الان یک شکست خیلی سختی برای صهیونیست‌ها بود. فکر میکنید از این به بعد شرایط برای اونها چگونه خواهد بود؟
قطعا یک پیروزی تاریخی بود. این که میگیم تاریخی یعنی که اول که توی بعضی میگن توی 30 سال گذشته، من میگم حتی تو از دوران اشغال تا به امروز 70 سال گذشته همچین چیزی سابقه نداشته. بعضا به 11 سپتامبر اسرائیل این رو تعبیر میکردن. حالا 11 سپتامبر توی دنیا به خاطر این که برگی از تاریخ بود و خیلی از اتفاقات رو میشه به قبل و بعد و 11 سپتامبر تقسیم کرد، این هم یک همچین حالتی داشت. این حملاتی که صورت گرفت و عملیاتی که انجام شد از این منظر کاملا قابل یک چنین تعبیرهایی هست، کاملا تاریخی بود و ما میتونیم به بعد و قبل این تقسیم بکنیم تاریخ منحوس اشغالگری رو. و انشالله بعد از این میگم با این هیمنهایی که شکسته شد، چه به لحاظ نظامی، چه به لحاظ ضعف اطلاعاتی، چه به لحاظ ضعف عمل کرده ارتش رژیم صهیونیستی توی پاسخگویی و در واقع عملیات سریع و حالا اینکه بخوام واکنش نشون بدن و مثلا چریکی بیان هلیبورن کنن هوایی و زمینی و فلان، اکسلامان هیچ اکسلامانی نتونستن نشون بدن و این باعثش این ترسیه که دائم در دل تمام قوای رژیم وجود داشته و داره. از طرفی اختلافای داخلی که به شدت توی این مدت شاید نزدیک به چند ده هفته بود که شنبه ها ما مدام تظاهرات چند صد هزار نفری و چند ده هزار نفری داشتیم توی شهرهای مختلف رژیم صهیونیستی، اینها همه دست به دست هم داد که یک در واقع در اوج ضعف اینها یک ضربه کاری هم خوردن و از این به بعد دیگه شاهد انشالله پیشرویه به نظر من مقاومت خواهیم بود در سرزمین های اشغالی و بازپسگیری اون سرزمین ها
انشالله. خیلی ممنونم آقای شیخیان، شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.
شب شما هم بخیر.
زنده باشید. در خصوص زوایای حیرت‌آور طوفان الاقصا گفتگو کردم با جناب آقای حسین شیخیان، کارشناس مسائل فلسطین. می‌خوایم بریم بازتاب رسانه‌ای طوفان الاقصا رو بشنویم و برمیگردیم دوباره خدمتتون خواهیم بود.
گزارش بدون خط‌خوردگی.
Thank you. حمله زمین و هوا که خود صهیونیست ها آن را یک غافلگیری بزرگ برای دستگاه اطلاعاتی نظامی خودشان عنوان کردند.
حماس یک حمله غافلگیرانه علیه ما انجام داد.
از دقایق آغازین این حمله، پوشش خبری رسانه‌های دنیا به انعکاس تحولات غزه اختصاص پیدا کرد. کارشناسان و مقامات روی خط تلویزیون ها آمدن.
ما هنوز در شوک هستیم. ما بهای بسیار سنگینی پرداخت کردیم. هنوز در حال شمارش تلفات این حمله هستیم.
و از یک شکست گفتند.
فکر میکنم نگرانی شدید و گسترده‌ای وجود داره. روشن بیش از پیش نگرانی شدیدی در اسرائیل وجود داره، چون این شکستی واقعی در پیش بینی و شناسایی چیزیه که چشمگیرترین حمله به اسرائیل در طول دهه‌ها بود. اما به نظرم نگرانی هایی هم در آمریکا وجود خواهد داشت. این شاید فقط شکست اطلاعاتی اسرائیل نباشه، بلکه شاید شکست اطلاعاتی خود آمریکا در شناسایی این باشه که نتونست پیش بینی کنه قرار چنین حمله ای انجام بشه.
این حمله بسیار هوشمندانه بود و نه تنها شکست اطلاعاتی اسرائیل، بلکه شکست نظامی هم بود.
اندرو انگلند، سردبیر بخش خاورمیانه فایننشنال تایمز، در گزارش تحلیلی به توانایی حماس اعتراف کرد و نوشت:
توانایی حماس برای انجام چنین حمله‌ای به خوبی برنامه‌ریزی شده از درون محدوده‌های فقیر و محصور در نوار غزه که توسط حصارها و پست‌های بازرسی ارتش اسرائیل محاصره شده، حاکی از یک شکست اطلاعاتی عظیم است که موج شوک و ترس را در جامعه اسرائیل ایجاد خواهد کرد.
روزنامه واشنگتن پست هم این حملات را حساب شده و باعث شرمساری صهیونیست‌ها عنوان کرد و نوشت:
بزرگترین شگفتی در حمله گسترده حماس به اسرائیل در صبح امروز این است که غافلگیر کننده بود. این عملیات در مقیاس بی‌سابقه‌ای بود که شامل هزاران پرسنل، قطعات و تجهیزات از هلیگلایدر گرفته تا بولدوزر و موشک بود. چنین تلاشی نیازمند هفته‌ها، اگر نگویی ماه‌ها آماده سازی است. و همه آنها زیر نظر یک سرویس اطلاعاتی اسرائیل که شهرت شایسته‌ای به عنوان یکی از مؤثرترین سرویس‌های جهان دارد انجام شد. چگونگی این اتفاق باعث شرمساری عمیق اسرائیل است.
گاردین هم این حمله را شکستی که در یادها خواهد ماند عنوان کرد.
حمله غافلگیرانه حماس به اسرائیل در 50مین سالگرد جنگ یوم کیپور به عنوان یک شکست اطلاعاتی برای قرنها به یاد خواهد ماند.
صدای آمریکا هم نوشت:
این حمله هماهنگ برای اطلاعات اسرائیل غافلگیر کننده بود.
دنیس راس، یکی از مذاکره کنندگان کلیدی واشنگتن در خاورمیانه در روند صلح اسلو، در گفتگو با مجله پولیتیکو گفت:
من فکر میکنم غیر قابل انکاره که این یه شکست اطلاعاتی اسرائیله.
هنوز همچنان بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. 19 و 28 دقیقه است. امشب از شما پرسیدیم که قمار با اسب بازنده‌ای به نام رژیم صهیونیستی چه تبعاتی برای حامیان این رژیم داره. گزینه 1، عملیات طوفان و لقصا. گزینه 2، بی‌آبرویی سیاسی برای حامیان این رژیم. فقط عدد گزینه مورد نظرتون رو برای ما بفرستید به 30,010,35. ۹۱۳ رقم آخر 0661 گفتن گزینه اول عملیات طوفان و لقصا. 913-55-30 گفتن هر دو گزینه صحیح است از کرمان، یعنی هم عملیات طوفان و لقصا هم بی‌آبرویی سیاسی برای حامیان این رژیم. 0936-4 رقم آخر 1483 هم گفتن سلام، گزینه 1، دست خدا در آستین مقاومت. ۹۱۲-4 رقم آخر 7278 هم گفتن گزینه 1. به نظر شما قمار با اسب بازنده‌ای به نام رژیم صهیونیستی چه تبعاتی برای حامیان این رژیم داره؟ گزینه 1، عملیات طوفان و لقصا. گزینه دو بی‌آبرویی سیاسی برای حامیان این رژیم. عدد گزینه مورد نظرتون رو بفرستید به 30,000 10,35.